بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. خدا را شاکریم که بحمد الله رب العالمین در محضر آیات الولایه و کلمات الهی هست. عرض شد این قضیه شرطیهی که در کریمه و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، چنانچه در جلسه گذشته عرض شد، این بیان هندسه و منظومه نظام خلقتی عالم و آدم است. ما عرضمون این است و نظام وجود حقیقتاً بر اساس ولایت و ولایت اداره می شود و این ولایت هم به تعبیر خودمانی خودمون لایه‌های متعددی داره، مراحل و مدارج گوناگونی داره، از ولایت حضرت حق تا ولایت حضرت رسول و تا ولایت والذین آمنوا. نکته بسیار زیبایی که در این آیه هست این است که این والذین آمنوا مثل الذین آمنوهای آیه قبلی چه هست؟ خاص حضرت سر الانبیاء و المرسلین امیر المؤمنین علیه السلام و سلامه. در روایت های مختلف از امام باقر، امام صادق علیه السلام و سلام و دیگر بزرگان و حتی در تفاسیر اهل عامه در منصور روایت نقل می کند که این والذین آمنوا وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و سلام. میشه این استفاده رو از آیه کرد که چنانچه نظام تکوینی عالم بر اساس ولایت اداره میشود، ما هم در نظام تشریعیمون و ارادیمون باید همین مسیر رو برویم و این معنی انما ولیکم الله و رسوله هست و این ولایت هم ولایت یه طرفی است، نه اینکه دو طرفی باشد تا بعضی ها به معنای نصرت یا به معنای یاری گرفتن و کمک گرفتن یکدیگر ببینن و به معنی محبت بگرن. و تعلیل آیه شریفه که کسانی که این ولایت مداری رو داشته باشن از علی ابن ابی طالب علیه السلام شروع بکنن و به رسالت و به ولایت الهی ختم بشود، اینها جز چه کسانی هستن؟ عنوان حزب الله هستن. خود حزب یعنی کسانی که با عقیده واحد، با هدف واحد در یه جا تجمع داشته باشن، مردمانی که با هدف واحد حرکت بکنن و در اینجا با مضاف الیه خاصی که الله است، یعنی گروهی که سمت و سوشون خدایی و اینگونه باشد. و روایات هم داریم که این حزب الله چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودن حزب الله همانیست که در سوره مبارکه مجادله هم المفلحون هستن. اینا چه کسانی هستن؟ شیعان ما هستن. و بعد هم عنوان هم الغالبون، یعنی کسانی که این گونه باشن اینها چه هستن؟ اینها پیروز هستن. نکته مهمی که از آیه شریفه استفاده می شود این است که میتونیم بگیم غلبه چنانچه در نظام تکوینی عالم از آن ولی است و از آن ولایت است و ولایت است که غلبه دارد. میتونیم بگیم در اینجا هم به لحاظ تشریعی هم همینطوره، قطعا اینجوری. برای همین ما عرض کردیم حزب الهی و ولایت مداران اینها همیشه پیروزند، گرچه که به حسب ظاهری شاید اونها رو به فرمود عده‌ای مغلوب قرار بدن، چنانچه در طول تاریخ برای اولیای الهی این اتفاق افتاده است که به حسب ظاهری مغلوب واقع شدن، اما به لحاظ حقیقی و باطنی اینها پیروز هستند. برای همین بعضی از بله مفسرین نظرشون اینه که این غلبه غلبه مادی است، بعضی ها نظرشون اینه این غلبه غلبه باطنی و معنوی است. ما عرضمون این است که این غلبه اعم از هر دو هست، مطلق است. گاه و قطعا غلبه حقیقی واقع هست، چه بسا در زمانهای این غلبه واقع بشود چه نشود، و این نکته خیلی نکته مهمی. پس از این آیه، آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. ذات باری تعالی پس از این عنوان هم الغالبون، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، خطاب دیگری بیان میکنند، باز خطاب به کسانی که مؤمن هستند. خطاب تقلیبی است اما عام است. نگیرید کسانی را که دین شما را هزوا و لعوا، هزو و هزو یعنی این که خدای نخواسته کسی در گفتارش، در اشاراتش، در کردارش دیگری رو چه بکنه؟ به استهزا و خفت بکشه. و لعب، لعب هم به عنوان بازیچه قرار دادن. منتها عنایت دارید که دیگه حضر، دیگه اون تمسخرهای فکری و عملی رو هر دو شامل می شود، اما لعب چون قاعده از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع در این دو کلمه پیاده می شود، یعنی اگر اینها جدا جدا باشند یکی بر دیگری اطلاق می شود، اما اگر با هم باشند دیگه یکی بر دیگری اطلاق نمی شود. و اینجا چون هر دو مطرح شده، در اینجا دیگه می دانید و عنایت دارید که حضر آن است که دیگری رو سرزنش می کند و این سرزنشش از روی آگاهی و تمسخر و فکر رو بفرمایید اینطوریست، و گاهی وقتها هم به عبارت فارسی خودمون ریشخند میزند و چه میکند و مسخره میکنه، و گاهی وقتها هم با شوخی میبینیم چه میکند، دیگری رو به استهزا میکشاند. اما لعب آن است که و به عبارت بهتر حضر و حضر یعنی تمسخرهایی که با هدف است، اما لعب چنون که بچه ها بازی میکنن و بدون هدف بازی میکنن این گونه است. میتونیم این حرف رو بزنیم که تمسخر کسانی که اهل کتاب هستن و کفار هستن گاهی از اوقات هدفمند است، گاهی از اوقات بی هدف است. ظاهرا قرآن هر دوی اینها رو داره چه میکنه؟ داره بیان میکنه. کسانی که ایمان آورده اید، نگیرید کسانی رو که لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از اهل کتاب و تورات و انجیل و بفرمایید یهود و نصارایی که قبل از شما کتاب بهشون دادیم، و کفار را و کسانی که مشرک هستند و کافر هستند و اهل کتاب نیستند، اینها را اولیا نگیری، اینها را به عنوان ولی نگیری. این اولیای در اینجا قطعاً معنی اولش ولیگیست که حاکمیت اینا رو قبول نکنید. پس ما طبق این آیه شریفه نباید حاکمیت اهل کتاب یهود و نصارا و کفار رو قبول بکنی. و چنانچه در اون آیه صدر صفحه هم آیه 51 که خوندیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، آمد اونجا یهود و نصارا به عنوان قید خاص آمد، اینجا مطلق آمد که کسانی که کتاب داده شده و اینها قطعا خبر اسلام و ایمان شما را در کتابهاشون بیان شده، اما به خاطر منافع مادیشون چه کردن؟ اینها را انکار کردن، اینها را اولیا نگیری. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. یکی از لطافت‌های آیه شریفه این است که ولایت پذیری رو سیر و سلوک تقوای الهی میدانه و میتونیم بگیم که تقوا که از وقایه است و گرفتن سفر در مقابل دشمنه است، این مراحل مختلفی دارد، مقول به تشکیکه قطعا اینطوری. تقوا مثل ایمان، همانند علم، همانند خیلی از مفاهیم، دارای چه هست؟ دارای مراتب و مدارج مختلفی است. از اولین مرحله‌ای که وتقوا الله ما استطعتم، به قدر تواناییتون تقوا را بگیرید، از کوچکترین مرحله شروع می شود تا می رسد به بالاترین مرحله که چه است؟ وتقوا الله حق تقاته. برای همین امر به تقوا بعد از امر به ایمان یکی از امرهای دقیق در آیات شریفه قرآنه. خب اینجا ببینید، اولین آیه این بود که یهود را اولیا نگیرید، بعد همینطور آمدن فرمودن اگر یه عده از دین برگردن، خداوند مردمانی رو می آورد که دینش رو نگه می داره. بعد هم بحث ولایت خدا، رسول و حضرت امیر المؤمنین و مؤمنین مطرح شد، و بعد هم به عنوان یک قضیه شرطیه متصلهی که بحث علت و معلول است و ولایت و بفرمایید ولایت مداری رو حکم غلبه بهش داد، مطرح میکنه که یهود و نصارا را و اهل کتاب را و کفار را اولیا قرار ندید. اینا را اولیا قرار ندید، اما در مقابل چه کنید؟ وتقوا الله. میتونید بگید خط تقوا و سیر تقوای الهی، مسیر پیمودن ولادت، و این دوتا از همدیگه جدا نیستن، ظاهرا این گونه باشه. و این یه نقطه بسیار قابل دقیق و دقتیست در آیات شریفه. یعنی به عبارت بهتر، هدن للمتقین همون اهدنا از صراط المستقیمه. یعنی اون اهدنا از صراط المستقیمه در سوره مبارکه حمد که تمام اولیای الهی و تمام پیامبران و همه مسلمون ها و نمازگزارها در روزی 10 مرتبه به وجوب باید بگن اهدنا از صراط المستقیم، شده هدن للمتقیم. گرچه که هدایتگر دیگران هم از آیات شریفه و قرآن، اما این هدایت کدوم هدایت است؟ هدایت خاصه. یعنی متقین را هدایت می کند، متقین هم از هدایتش بهره‌مند می شود، و اینها کسانی هستند که به هدایت الهی رسیده. اینجا هم عرض ما این است که این وتقوا الله امر به تقوا، یعنی شما از این ولایت حفاظت کنید. حالا نتیجه دیگه با سنخیت با واژه وقایه هم، چون تقوا وقواست از وقایه و سفریست که جنگجو در جنگهای مختلف از خودش حفاظت میکنه، میتونیم بگیم که تقوا حسن حسینه است. حسن حسینه است همونی که در حدیث سلسله الذهب فرمودند بله و انم شروطها و انم شروطها کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی، و بعد حضرت فرمودند و انم شروطها. این انه هم انه نوعیست، این همین بحث ولایته. خیلی نکته بسیار بسیار مهمی. بستر سیر و سلوک ولایی جز از مسیر تقوا نمی گذرد. و تقوا هم دارای مراتب هست. و بارها هم عرض کردیم مرتبه نیست تا به یک مرحله برسه بگیم فلانی کانت من المتقین، نه، در هر مرحله تقوا لازمه. و وقتی که در هر مرحله تقوای خاصی لازم داشت، واقع شدن در یک مرحله منافات با مرحله دیگر ندارد و بهترین مراحل تقوا تقوای در مراحل جمعی است. فردی که بیاید در مراحل مختلف تقوا داشته باشد، در مراحل مختلف یعنی چی؟ یعنی تقوای فردی، تقوای اجتماعی، تقوای خانوادگی، تقوای درس و وصلی، تقوای علمی، تقوای فکری، تقوای در اندیشه، تقوای در انگیزه، همه مراحل رو شامل می شود. و اولیای الهی ظاهرا این گونه هستند. بعد میگه واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. معلوم می شود که باز بستر و تقوا مشروط به یک شرطی است و اون شرط چه هست؟ ایمان هست. ایمان چه بود؟ ایمان عقیده قلبی بود، قول زبانی و رفتار و کردار بود و عمل به جوارح بود. یعنی در این سه قسمت ایمان تحقق پیدا می کند که عقد بالقلب و عمل بالجوارح و قول بال السنه، یا بفرمایید و قولون معروف در بعضی از روایت ها داره که مختلفه، بله، الفاظ روایات، اما در این حال همش هم مستند است و هم مشهور است. با توجه به این و تقوا ان کنتم مؤمنین، تقوای الهی داشته باشید اگر ایمان دارید. ان کنتم مؤمنین، معلوم می شود که ولایت بسترش تقواست، تقوا بسترش و شرطش ان کنتم مؤمنینه. بله، اگر ذهنم اشتباه نکنه، تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، ظاهرا این ان کنتم مؤمنین در چندین آیه قرآن تکرار شده، ملاحظه بفرمایید. یکی از جاهایی که تکرار شده داره بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین. این شرط ان کنتم مؤمنین خیلی شرط مهمی است. اگر ایمان داشته باشید تقوا برای شما مفید است. از این مطلب چه استفاده می شود؟ نکته مهم معرفتی استفاده می شود که در قبولی اعمال هم حسن فعل نهفته است، هم حسن فاعلی. اگر این دوتا شرط بود، ما می توانیم بگیم که عملی قبول هست و العاقبت للمتقین هم و یا العاقبت للتقوا هم برای همین است، برای این جهته. یعنی به عبارت بهتر، متقی هم کارش خوب است هم خودش خوب است. برای این اگر یک روزی یک کسی کار خوبی انجام داد اما خودش متاسفانه در مسیر خوبان نبود، اصلا پذیرفته نمی شود. و این دو تا شرط دارد، یعنی هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی. لذا میگه واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. به تعبیری که ما بارها عرض کردیم، هم اندیشه محق لازم دارد و حقانی لازم دارد و هم انگیزه و عمل صاحب لازم دارد، و این دو تا میشود دو بال پرواز کننده انسانی که میخواهد به هدف برسد و به مقصود برسد. سمت سوی ما ولایت است، ولایت غلبه دارد، این غلبه رو ما باید با سیر علمی و عملیمون ادراک بکنیم. ان شاء الله رزقنا الله ایان و ایاکم این استمرار در این خط و ان شاء الله در مسیر ولایت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.